سلام، به 22 شماره ی پادکست در عمق خوش اومدین. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتهای برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 22 شماره این پادکست میریم. در این شماره به موضوع تأثیر بازگشت ترامپ بر روابط ایران و عربستان سعودی خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای بردیا عطاران، کارشناس مسائل خلیج فارس دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. سلام آقای عطاران، لطفاً به این سوالات پاسخ بدید. 1. بازگشت ترامپ چه پیامدهای دو جانبه ای برای ارتباط ریاض و واشنگتن داره؟ 2. تغییر سیاسی در کاخ سفید چه پیامدهایی در روابط منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی بر جا خواهد گذاشت؟ و 3. نگاه و راهبرد عربستان سعودی نسبت به بازگشت ترامپ به قدرت اساساً چی هست؟
سلام دارم خدمت شنوندگان محترم پادکست تسنیم. رأی‌آوری مجدد دونالد ترامپ برخی از چالش‌ها و سؤال‌ها رو برای کسانی که تحولات منطقه رو دنبال می‌کنن به وجود آورده. برخی مقایسه می‌کنن ترامپ رو با رأی‌آوری خودش در دور اول که باعث فشار حداکثری بر ایران شد، یا یک هماهنگی خصمانه شدیدی که عربستان سعودی و امارات علیه ایران انجام دادن محقق شد و همه ترامپ دور دوم رو با ترامپ دور اول مقایسه میکنن. و خب روابط دو جانبه ایران عربستان، روابط دو جانبه عربستان و آمریکا براشون سوال هستش که آیا به مثابه دور اول خواهد بود یا نسبت به بایدن این روابط افزایش خواهد داشت یا کاهش خواهد داشت. اما برخی از اتفاقات در این چند سال افتاده که هر کدوم اونها میتونه روند تحولات رو به صورت کلی متفاوت کنه با ترامپ دور اول. اولین اتفاق در همون سالهایی که ترامپ بر سر کار بود در دور اول محقق شد که حملات انصار الله یمن به آرامکو بود و این تصویر که ایالات متحده از عربستان دفاع میکنه رو شکست. اتفاق دیگه‌ای که در اسفند 401 افتاد توافق میان تهران و ریاض بود و بازگشایی سفارت هاشون، و هر دو کشور به این نتیجه رسیدند که به تضعیف یکدیگر خب کمک نکنند. و مسئله سوم و اتفاق شاید خیلی مهمتر مسئله 7 اکتبر بود که عربستان سعودی در دولت بایدن تلاش می‌کردند با یک توافقی عادی سازی میان ریاض و تل آویو رو محقق کنند که تمام این 3 اتفاق هر کدومش میتونه در روابط عربستان و آمریکا و روابط عربستان با کشورهای منطقه اثرگذار باشه. اگر ما نگاه ترامپ رو به منطقه خاورمیانه و به خصوص به عربستان نگاه کنیم، کاری که میخواد ترامپ انجام بده اون پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط عربستان و تل‌آویو خواهد بود که به یک معنا نظم منطقه‌ای رو تثبیت کنه، و این تثبیت شدن نظم منطقه‌ای منجر به کاهش هزینه ها و فشار کاری و منابع آمریکا باشه برای تمرکز بر بحران اصلی آمریکایی ها، یعنی چین و بازسازی داخلیشون. در نتیجه اصلی ترین پیشران تحولات در منطقه خاورمیانه از نگاه آمریکایی ها پس از آتش بس میان غزه و ترامپ ماجرای عادی سازی خواهد بود. اما به گزارش آتلانتیک، شورای آتلانتیک، این توافق هر چند احتمال محقق شدنش وجود داره، اما چالش های جدی هم برای به تحقق پیوستن اون داره، از جمله پیش شرط هایی که عربستان گذاشته، ممانعتی که اردن و مصر برای کوچ شهروندان دارن، پایدار بودن آتش بس و برخی از مسائل داخلی ایالات متحده که چه بسا دموکرات ها برای برخی از لوایح که نیاز به 2/3 آرا رو داره نیاز ببینن که باید ترامپ تضعیف بشه و ماجرای امتیازاتی که قرار آمریکا به عربستان بده رو به تأخیر بندازن. در نتیجه پرونده عادی سازی عربستان و رژیم صهیونیستی پرونده‌ایه که فوق‌العاده در روابط دو جانبه میان ترامپ و محمد بن سلمان و ملک سلمان نقش داره و اثر گذاره. همین مسئله رو شما میتونید در روابط دو جانبه میان تهران و ریاض هم بررسی بکنید. تهران و ریاض هر دو طرف پس از توافقی که در پکن انجام دادن تمایل دارن که روابط سیاسی خودشون رو حفظ کنن و به سمت شکستن روابط نرن، هرچند نگاه سعودی ها نسبت به توافقی که با ایران داشتن و نگاهی که به ایران دارن یک نگاه بیمه‌ای هست و تمام تلاششون اینه که با اینکه ورودی به ایران ندارن و حتی هر چقدر بتونن از ایران فاصله خودشون رو بیشتر بکنن، اما تهران به عربستان نگاه طیف‌های مختلفی داره، یعنی هم نگاه امنیتی داره، هم نگاه سیاسی داره و هم نگاه اقتصادی داره. به نظر میرسه که اگر پرونده عادی سازی ریاض تل آویو جلو بره، روابط تهران ریاض هم دوباره رو به تاریکی بگذاره و سطح روابطمون دچار تنش بشه. هرچند عرض به خدمتتون که دوتا کشور تمایل بر این مسئله دارن که اصل روابط حفظ بمونه، اما شاید ممکن به این سمت بره که روابط دوباره دچار تنش‌هایی بشه. هرچند سفارتخونه ها بازن، هرچند کشورها با هم رفت و آمد دارن، اما امکان افزایش تنش در منطقه به وجود خواهد اومد. این تصور بی‌اعتمادی کشورهای عربی به ترامپ که در دور اولش این تصور رو به وجود آورد و نگاهی که در میان کارشناسان و نخبگان عربستانی وجود داره، مثلا اخیراً خالد الدخیل که یه تحلیلگر نزدیک به دربار پادشاهی هم هست، اسرائیل رو اخیراً اشغالگر خونده و با مسئله عادی‌سازی مخالفت کرده، یا اتفاقاتی عرض به خدمتتون که مثل مثلا گزارشی که بی بی سی عربی در خصوص احتمال عادی سازی زودتر قطر نسبت به عربستان سعودی در خصوص عادی سازی روابط دوحه و تل آویو داره، همه اینها عدم قطعیت هایی که میتونه روابط دو جانبه و چند جانبه رو میان کشورهای عربی و آمریکا در خصوص پرونده عادی سازی و روابط تهران و کشورهای عربی رو دستخوش تغییرات جدی انجام بده. ما منتظر برخی از اقدامات باید از جانب بازیگران مختلف باشیم. در خصوص پرونده ایران، زمزمه های مذاکره میان تهران واشنگتن یا زمزمه هایی که اروپایی ها در خصوص فعال سازی مکانیزم ماشه دارند، یا پرونده عادی سازی یا عادی سازی عربستان و بعد از اون قطار، بحرین و عمان یا عادی سازی دوحه، هر کدوم از اینها میتونه با خودش یک سلسله اقداماتی رو انجام بده که خاورمیانه رو دستخوش تغییراتی بکنه. با این حال هر چند که حاکمان کشورهای عربی تمایل دارند که روابط خودشون رو با تل‌آویو عادی سازی بکنن، اما چالش‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی، عدم همراهی افکار عمومی در کشورهای منطقه و با توجه به اون ذهنیت و تصویری که ترامپ از خودش به عنوان یک رئیس جمهوری که غیر قابل اعتماده در ذهن رهبران شکل گرفته و این موجب برخی از پیش شرط ها شده و این پیش شرط ها شاید در واشنگتن پذیرشش اتفاق نیفته، همه اینها هر چند اصل ایده عادی سازی رو نمیتونه مخدوش کنه، اما هر کدوم از این رخدادها و تحولاتی که عرض کردم میتونه زنجیره ای از سناریوها و رفتارهای جدید رو برای منطقه بسازه. در نتیجه به عنوان جمع‌بندی باید گفتش که بازگشت ترامپ در منطقه باعث قدرتگیری بلوک مقابل جمهوری اسلامی ایران رو داره. در نتیجه ما نباید انتظار اتفاقها و سناریوی خوبی رو برای خودمون داشته باشیم، اما ممکنه برخی از تحولات در منطقه ما رخ بده که روابط ریاض واشنگتن، ریاض تل‌آویو رو یا ریاض تهران رو در یک مرحله ای استیبل و ثابت کنه. این هم ممکنه که روابط به همین شکل تا حدی بمونه و باعث ضعف و قوت‌های نوسانی در قدرت هر کدوم از این بازیگران بشه، ولی به طور کلی باید این رو ما بدونیم که به احتمال زیاد وزنه عربستان سعودی در منطقه ما نسبت به تهران، نسبت به گذشته سنگینی خواهد کرد و ما باید از این سنگینی عربستان سعودی برای کاهش وزن رژیم صهیونیستی استفاده کنیم.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 22 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تنگه میشه. در این شماره که روز یک شنبه 28 بهمن 1403 ضبط و منتشر میشه، با بردیا عطاران کارشناس مسائل خلیج فارس همراه بودید.